Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Siyyama bagiyetillahi fil azine celallahu teala ferecehu şerif. Lanetullahi ala adai mecmein. Hop, der desteği پنجم از دسته چهارم آیاتی که بر معلل بودن افعال الهی به احراز دلالت میکنه بودیم. این گروه یا دسته پنجم آیاتی است که مشتمل بر حرف لعله است، مثل این آیات یا مثل این آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این مردم عبادت کنید پروردگارتون که شما رو آفرید و دیگه قبل از شما رو، تا اینکه تقوا پیشه کنید. یعنی نشون میدن غایت در واقع این عبادت اینه که تقوا، یا به تعبیری هدف خدا از اینکه دستور به عبادت میده اینه که انسان ها به کمال و به تقوا برسن. آیات دیگه که جلسه پیش خوندیم. خب از دو نفر نقل کردیم این استدلال به این آیه را، یکی قاضی عبدالجبار معتزلی بود، یکی هم ابن قیم جوزیه سلفی. خب راجع به این که لعله برای تعلیل باشه، اگر واقعا در جای اثبات بشه که لعله به معنای تعلیل هست، خب طبیعی است که به اصطلاح هدفداری رو اثبات میکنه. تعلیل اصلا یعنی بیان علت فعل قبلی. بنابراین اگر لعله برای مثلا لعله للتعلیل باشه، خب اون هدف رو اثبات میکنه. انما البحث و الکلام این که آیا لعله درش معنای تعلیل هست یا نیست. خب لعله در محاورات بشری به معنای گفتن رجا و امید هست. مثلا یه جمله میگن لعله فلان بشه، لعلکم فلان، این لعله نشون میده که یعنی امیده که اینجوری بشه، یعنی حتمی هم نیست، یعنی ممکنه اون بعد لعله محقق نشه، ولی هدف اینه که در واقع محقق بشه. منتها این مسئله، این معنا در مورد خدا درست نیست. یعنی خدا بگه که من این کار کردم به خاطر این که شما این کارو بکنید. البته معلوم هم نیست برای من که این محقق میشه یا نه، شاید بشه شاید نشه. قطعا این مسئله خب دلالت میکنه بر جهل یا عدم قدرت، و به هر حال نشون میده که خدا علم نداره که میگه شاید اینجوری بشه شاید هم نشه. بنابراین در مورد خدا ما این که بگیم لعله دلالت بر ترجی میکنه و ترجی ملازمه با شک هست و شک ملازمه با جهل، اینو در مورد خدا نمیتونیم بگیم. پس چی باید بگیم لعله را اگه خدا به کار برد؟ اینجا 4-5 تا وجه گفتن و در واقع توضیح گفتن که در مورد خدا اگر لعله به کار بره به چه معناست. اکثر دانشمندان و مفسران در مورد این آیاتی که لعله به کار رفته معتقدند که لعله برای تعلیله بدون رجا. خب ما چند نمونه از جملات مفسرین میاریم، غیر از دو نمونهی که جلسه قبل آوردیم، از مفسرین که اینجوری معنا کردن. مثلا هم تبرسی هم شیخ طوسی هر دو این تعبیر را دارن، لعلهم یتزرعون و معناه لکی یتزرعون، لعلهم یتزرعون یعنی لکی یتزرعون، لکی هم یعنی روشنه، لکی یعنی برای به اصطلاح خود کی هم برای غایت، لکی هم که دیگه دوبله. پس این لعله به معنی لکی هست، یعنی همون هدف و غرض. این دوتا مفسر شیعی. آلوسی میگه که لعلهم یتضرعون ای لکی یتضللوا فیدعوا و یتوبوا من کفرهم. باز ایشون هم لعله را به معنای لکی میگیره. زمخشری که خب معتزلی است میفرمان لعلهم یتضرعون یعنی لیتضرعوا و یتضللوا، پس لعله را به معنای لام تعلیل گرفته، لعلهم یذرعون یعنی لیتذرعون. خب پس این دیگه، حالا ما الان داریم اینا رو مفسرین رو نقل میکنیم، یه خوری که رفتیم جلو دیگه مفسرین هم نقل نمیکنیم، فقط آدرس میدیم که سریعتر رد بشیم. خب نمونه ای از دو تا مفسر شیعه، یکی اشعری یکی هم معتزلی، علامه طباطبایی هم باز همینو دارن، میگن لعلکم تتقون در آیه قصاص ای القتل و هو به منزلت تعلیل لتشریع القصاص. این آیه، آیه که مربوط به سوره بحث قصاص هست، بعد اون آیه که قصاص رو میگه، میگه لعلکم تتقون و هو به منزلت تعلیل لتشریع القصاص، یعنی اینم به منزله تعلیل علت حکمه. کدوم حکم؟ تشریع قصاص. تشریع شد قصاص، علتش چی بود؟ علتش به اصطلاح تقواست، که مردم بترسن، تقوا پیشه کنن. حالا دیگه با این حساب ما باید کل علل الشرایع تو روایات، کل کتاب علل الشرایع رو بیاریم اینجا دیگه، البته اونم تازه یه بخشی از روایات، کل یه جلد کتاب باید بیاریم. خب عرض به خدمت شما که خب ایشون هم که تصریح کرده دیگه، تعلیل، تعلیل برای تشریع قصاص. خب این از مفسرین. لغویین هم باز به همین صورت گفتن لعله در قرآن به معنای کی اومده، کی میاد. زبیدی صاحب به اصطلاح تاج العروس، شرح قاموس، یه لعله به تشدید لام و لعل به تخفیفها، هر دو لعل و لعل هر دو به کار میره. کلمت و طمع و اشفاق که الله به غیر لام، مثل الله. پس ما سه کلمه داریم، لعل لعل الله، هر سه به اصطلاح کلمه طمع، اما وقتی در قرآن میاد طمع یعنی همین امید دیگه، همون ترجی دست شما در نمیشه، اما در قرآن به چه معناست؟ و جاءت فی القرآن به معنا کی، کی هم برای تعلیله. پس به معنای طمع، اما در قرآن چون در مورد خدا طمع معنا نداره، به معنای کیه، کی هم که برای تعلیله. راغب میگه که لعله طمع و اشفاق، به طور کلی این بحث خدا نیست. و ذکر بعض المفسرین ان لعل من الله واجبون، در مورد خدا دیگه این طمع و احتمال معنا نداره. و فسر فی کثیر من مواضع بکی، در بسیاری از موارد لعل به معنی کی هست. و قالوا ان الطمع والاشفاق لا یسهو علی الله تعالی، خب چون لا یسهو پس به همون مجرد به معنی کی هست. ابن هشام هم در مغنی میگه لعله یکی از معانیش همون تعلیله. در مورد این معانی میگه اثانی، معنای دوم لعله التعلیل، معنای دوم لعله تعلیله. اثبته جماعتون منهم الاخفش والکسائی، بعد استناد میکنه به دوتا از ادبا که یکی اخفش باشه یکی هم کسائی. خب پس این یک قول که لعله در مورد خدا برای صرف تعلیله، نه برای رجا و طمع و اینجور چیزا. معنای دومی که مفسرین گفتن، بعضی مفسرین، لطافت و نرمی در موعظه است. یعنی خدا این لعله را که میاره چه چیزی رو افاده میکنه؟ افاده میکنه اینکه خدا میخواد این یه معجزه میخواد بکنه، حالت دستور و عتاب و خطاب تند نداشته باشه، میخواد به نرمی مطلب رو بیان بکنه، لذا با لعله میگه. خب تبرسی میگه انما ادخل الکلام یا ادخل الکلام لعله، این که در این کلام لعله رو وارد کرد ترقیقا للموعظه، برای اینکه اون موعظه رو رقیق بکنه، لطیف بکنه به اصطلاح. مثل این که یه دفعه میگید نماز بخون، میگید نماز اینجوریه، بلکه نماز خیلی خوبه مثلا، لطیف بکنید، ترقیق بکنید. و تقریبا لها من قلب الموعوز، میخواییم اون قلب اون مورد موعظه رو نزدیک بکنیم به این مطلب. و یقول القائل لاجیره، مثلا یکی از کسی ها استخدام کردید، اعمل لعلک تاخذ الاجره، به جای اینکه بگه که این کارو بکن در مقابل بهت مثلا پاداش میدم، میگه لعلک بلکه به پاداش برسی، یعنی میخواد مثلا به حالت دستوری نباشه. و لیس یرید بذلک شک، منظور شک نیست اینجا، انما یرید لتاخذ اجرتک، اصلا اون لعله رو برداری، لعلک یعنی لتاخذ اجرتک. ببینید لام تعلیل آورد لتاخذ اجرتک، منتها حالا ما اونو بعدا میخواییم بگیم. به هر حال میگه لعله برای اینه که نرم بکنه و الا اصلا هیچ معنایی نداره، در واقع همون بعدی لعلک تاخذ الاجره یعنی لتاخذ الاجره، یعنی در واقع همون تعلیل همراه با نرمی، همراه با متانت، ادب اینا. خب ما این عرض بکنم بعد شما نه اشکالمون، نکتمون اینجا دوتا نکته است. حالا فعلا یه نکته شو بگیم، این معنا هیچ منافاتی با معنای اول نداره، یعنی این معنا قابل جمع با معنای اوله، یعنی هیچ اشکال نداره که بگیم لعله فرض بکنیم. آخه ببینیم ما الان داریم اقوالی رو میاریم که مقابل همان دیگه، یعنی لعله در مورد خدا چجوری توجیهش کنیم، 5 تا قول گفتن، اما ما میخوایم اینو بگیم همه این اقوال درش اون اولی هست، منتها در قول دوم و سوم و چهارم و پنجم یه چیزی اضافه میگه، نه اینکه مقابل اون باشه. چرا؟ چون این ترقیقا للموعظه این منافاتی نداره که تعلیل باشه ترقیقم باشه. اتفاقا ایشون جناب طبرسی وقتی اینو میگه تصریح میکنه لعلک تأخذ الاجره یعنی لتأخذ اجرتک، لام آورده، یعنی در واقع لام به جای لعله لام به اضافه تقریب و ترغیب، یعنی خود ایشون لام آورده. خب میگو انما یرید و مثلا اخذ اجرتک لتأخذ، یعنی میخواد بگه که واقعا هم همین جوریه، میگه آقا این کار انجام بده بلکه لعله، حالا معناشو نمیده، لعله به اجرت برسی، یعنی میخواد بگه که آقا این اگه این کار انجام بدی نتیجهش اجرته. این لام لام تعلیل هست، منتها همراه لذا خودش هم گفته لتأخذ، منتها یعنی اون کارگره هم که کار میکنه برای چی کار میکنه؟ برای اینکه به اجرت برسه دیگه. این هم میگه آقا این کارو بکن تا به اجرت برسی، یعنی اون علت به اجرت رسیدنه، منتها با کلمه لعله میگه این تعلیل رو که یه مدار نرمتر باشه، یه حالت به اصطلاح لطیفی به خودش بگیره. بنابراین این هیچ منافاتی نداره که ما بگیم برای تعلیل همراه با ترقیق. بله بفهمید،
همین رو خواستیم از کنیم
که منافات نداره.
بله، وقت خودش هم اول همین رو گفته، گفته که لعلکم تتقون ای خلقکم لتتقوه و تعبدوه، بعد بعدش گفته که و هازا کما یقول القائل اقبل، یعنی برای ترقیق للموعظه. اول معنی اصلی و اتفاقا ظاهرا خود ترجمه ها میگه لتتقوا و تعبدوه،
اینجا این که الان ما اینجا بریم لتأخذ لام این تبرسی این عبارت انما
دقیقاً قبل از این،
قبلش هم باز همینه، یه کلا یه جای دیگه گفت
نه همینجا قبلش آیه رو که معنا میکنه اون مثالی که شما میفرمایید
یقول القائل لعلکم
تتقون ای خلقکم لتتقوه و تعبدوه، بعد ادامهش اون برای ترقیق و اینها هست، یعنی خودش هم داره جمع میکنه
اونه که اول آوردیم اونجا تو عبارت بالاییشو. بله دیگه،
اون تو همون معنی اول آوردیم،
تو معنای اول البته یه آیه دیگه بودی، لعلهم یتضرعون معناه لکی یتضرعون،
بله
یه آیه دیگه بود. البته
همین که همینجا
هم گفت
خود تبرسی اول اونو میگه، بعد
اول اونو
با این جمعش میکنه.
بله بله، یعنی جمعش هم علامتش هم اینه که لام رو باز میاره اینجا، یعنی میگه که در واقع این ترقیق رو بذاریم، یعنی این هست که انه اون فقط ترقیقه و میخواد بگه لتاخوزه اجرتک، یعنی باز لاما میاره، حالا اون قبلش هم آورده. خب بله،
حالا یک سوال اینجا ایجاد میشه، شما که این پنج وجه رو همه رو به تعلیل برمیگردونیم، یعنی هر کجا در آیات این لعل اومده کل این پنجتا مقصود بوده؟
نه، ما میخواییم اینو بگیم، نتیجهی که میخواییم بگیریم که هنوز نگرفتیم از آخر خط نرم
اولیه بوده.
ببین اولا ما اینا رو که میگیم، این کلمات رو میگیم، اینا نمیخواییم بگیم فقط اینه، در این آیات به قرینه مضمون لعله برای چیزه، برای تعلیله. این چهارتا معنایی هم که گفتن، این چهارتا معنا میخواییم بگیم که اگرم درست باشه هیچ منافاتی نداره با تعلیل. فرض بکنی ترقیقه باشه، میگیم آقا این در واقع مثل این که این یه نکته معانی بیان بدیعیه، مثلا یک نکته اضافی بر معناست، یعنی معناش اینه که آقا این کارو بکنی این میشه، نتیجه اونه و این پیغمبر فرستادم برای اینکه تقوا پیشه کنید، نمیدونم این کارو کردم برای این. حالا اگه فرضم بکنید که خود این یه لطافتی به کلام بده، چه اشکال داره؟ منافاتی نداره با اون. لذا خود ایشون که داره الان اینا میگه، میگه این برای اینه که تقریب به قلب موعوز بکنه و یقول من قلب موعوز و یقول قائل اجیر اعمل فلان لیسا یورید و بذار که شک نیست، انما یورید و لتقوز و اجرتک منتا همراه با این لطیف گویی و اینا. بنابراین منافاتی با این نداره که، یعنی میخوام این معنای دوم مقابل معنای اول نیست، یه نکته اضافی، یعنی در واقع اون معنای اول میگه آقا هر وقت لعله در مورد خدا به کار بره برای تعلیله، این دیگران میخوان یه چیزی اضافی بگن به جای اون رجا. حالا ما میخوایم بگیم که به نظر میرسه که اصلا در مورد انسان ها هم همینجوریه، حتی اونجایی که خدا اصلا بحث خدا نیست، ما خودمون به کار میبریم که رجا هم هست توش، باز اون تعلیله هست. حالا همین مثالی که زد، این کارا بکن این گیرت بیاد، این تعلیله هست، اما حالا رجا هم هست. میگیم آقا قرآن بخون بلکه به معنویت برسی. خب ممکنم هست نرسی، چرا؟ چون درست نخونی مثلا، یا حالا به هر جهتی یه مسئله مانعی پیش بیاد، اما واقعا میخواییم بگیم اون نورانیت نتیجه قرآن خوندنه.
من یه
قرار
ذهنه، من قرآن خوندم که معنویت کسب کنم؟
نه، ببینید من که به شما میگم که قرآن بخون، غرض من، غرض گوینده دیگه، غرض نه غرض شما، غرض فعل من به شما میگم قرآن بخون. چرا من به شما میگم قرآن بخون؟ میگم لعل این که نورانی بشی، یعنی این نشون میده که من که به شما میگم قرآن بخون برای که شما نورانی بشید، منتها با کلمه لعل. چرا نمیگم با لام نمیگم؟ چرا با کی نمیگم؟ چرا اصلا بدون ادات به عنوان مفعول الله نمیگم، با لعله میگم؟ چون لعله در واقع بیان میکنه، حالا این وجوه دو تا پنج اینا داره میگه، نفی نمیکنه تعلیلا، داره یه نکاتی میگه که اصلا اینجا لعله یه نکته دیگه هم توش هست، چنان که اونجا هم که در مورد انسان ها ما لعله رو به کار میبردیم، نکته اضافیش رجا بود که در مورد خدا معنا نداره، اما همونجا هم تعلیل بود، قرآن بخون تا به نورانیت برسی، واقعا اینجا تعلیل هست، اما اون رجا هم بلکه برسی، یعنی شاید هم نرسیدی، اونم هست. اینجا هم به همین صورته. یه اشکالی داره این، یه اشکال نکته دوم. بعد نکته اول اینه که این مطلب با اون مطلب اول منافات نداره، با هم قابل جمعه و اصلا اشکالی هم نداره با هم باشه. نکته دوم اینه که این معنا در مورد همه آیات صدق نمی کنه، در حالی که معنای اول هم در مورد همه آیات صدق می کرد. اما این مطلب در مورد همه، چرا؟ چون شما میگید این لعله اومده که موعظه و نصیحت رو یه خورده نرم بکنه، در حالی که بعضی از این آیات اصلا ربط به موعظه نداره. مثلا فرض کنید دوتا آیهی که گفتیم، ولقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبعصاء والذراء لعلهم يتضرعون. این خدا داره فعل خودشو توضیح میده، میگه من اینا رو دوچار گرفتاری کردم، کشتیشون رو غرق کردم، سیل اومد، زلزله اومد، بلکه بیان بگن که خدایا ببخش، توبه بکنن، تضرع بکنن. خب اینجا که بحث موعظه نیست که، بیان یه مصیبت فرستادنه. موعظه نیست که بگیم میخواد موعظهشو نرم بگه، میخواد لطیف کنه عبارتاشو، یه خود نرم بگی.
بیان موعظه‌ای که کرده
اون، نه موعظه نکرده، بحثا یعنی سیل فرستاده.
سیل فرستاد که چی؟ که اونا تضرعشون بیشتر.
موعظه کجا؟
خاص موعظهشون
کنه دیگه. موعظه یعنی اینکه با لفظ شما میگی این کارو بکن، اون کارو بکن. به سیل و زلزله که موعظه نمیگن. موعظه عملی. نه دیگه اونا.
مثلا جایی که اخبار مثلا امری
در کار. بله دیگه، آره دیگه. اخبار از یه واقعیته. اصلا یه جمله‌ای نیست که اون جمله رو بخوایم لطیفش کنیم. جمله‌ای در کار نیست. اون عمله هم که معنا نداره لطیف بشه. ایشون میگه جمله رو مثل جان سرل بگیم افعال چی گفتاری، فعل در حالت بر گفتار میکنه. حتی این هم بگیم اون باز جمله نیست. این مال جمله است که نرم بکنیم، نرم بکنیم. سیل و زلزله رو حالا با لعله گفته که اون سیل و زلزله نرم بشه، که معنا نداره. بنابراین در این وقتی که گفتن در مورد این آیات، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون، این بلایی که سر آل فرعون بود. خب این اصلا موعظه ای من نیست اینجا، نصیحت.
در واقع اختیار رو هم میشه از این مسئله برداشت کرد، یعنی اثبات اختیار هم هست. در واقع خدا داره اجبار رو نمی کنه، میگه دلیل توضیح میده، موعظه میکنه، یا واقعا همین بالا موعظه هم که
دلیل ثانویه
هست. بله.
خب خب اب نداره. حالا شما
خدا اینجوری حرف میزنه.
خب حالا فرض کنید این اختیار لعله میخواد اختیار رو برسونه، باز با تحلیل قابل جمعه، یعنی میخواد بگه هدف خدا اونه، ولی اون اختیار شما هم هست.
ولی اصلا در مورد انسانی که فرمودین شاید هم به انسان بشه، میگم مثلا من میگم من آقای بوغیری مثلا یک کتاب من میدن، میگن که فلان جا میخوای بری این کتابم بگیر لعله که مثلا دوست منم ببین. در مورد انسان خب اینجا یعنی من میرم مثلا فلان جا به خاطر دوست ایشون میرم، من دارم بخاطر یک کار دیگه، ایشون میگه این کتابم بگیر لعله دوست ما هم بدین کتابش بده.
ایشون چرا کتابو به شما میده؟
خدایی که اگر دوستشون دیدم بهشون بدم.
پس باز علت هست ولی قطعی نیست، یعنی باز دلیل این که خدای کتاب به شما میده اینه که شما اینا بدید به اون. اگه بود، تا اگه بود که معلوم نیست، که نمیدونه که هست یا نیست، چون ایشون علم مطلق نیست. یعنی میخوام بگم حتی در مورد انسانم اصلا من به ذهنم میرسه هر جا ما لعله رو به کار میبریم یه جور تعلیل درش هست، چه انسان چه خدا. منتها در انسان اون ترجیه، در خدا حالا بحثه که چیزی دیگه هم هست. حالا اینا چیزای دیگه رو میگن، این چیزی که این آقا ایشون گفته در همه آیات نمیشه گفته، غیر از این که اون نکته اول مهمتره که قابل جمع هم هست با تعلیل. بله. نکته سوم، معنای سومی که گفتن امیدوار کردن مخاطب گفته. بعضی از مفسران گفتن که لعله برای ایجاد طمع در مخاطبه، نه برای شک. طبرسی اینا از سیبویه نقل میکنه، امام النحوی میگه که قال از سیبویه انما وردت لفظت و لعل الا انه ترج للمخاطبین، یعنی در واقع این امید مال متکلم نیست، این امید مال مخاطبه، میخواد در مخاطب امید ایجاد بکنه، نه اینکه خودش میگه امیدوارم اینجوری بشه. در مثال شما ایشون امیدوار بود که اون آقا رو ببینید و کتاب رو بدید، اینجا میگه نه، این برای ایجاد یه جور طمع و امید در مخاطبه، نه اینکه خودش، خود خدا. کما قال فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدا به حضرت موسی و هارون میگه که برید با فرعون به اصطلاح به نرمی صحبت بکنید، قولا لینا، به نرمی صحبت کنید، لعله که اونا متذکر بشن و بترسن. خب ببینید اینجا در واقع اون چرا نرم صحبت کنید؟ برای اینکه متذکر بشن. اون تعلیل هست، اما غیر از تعلیل میخواد بگه به حضرت موسی و هارون میخواد امید بده، ممکنی همچه اتفاقی بیفته. خب نیفتادم دیگه، این اتفاق نیفتاد. فرعون عرض به خدمت شما که نرم نشد، قبول نکرد دیگه، تا آخرم قبول نکرد. خب اما در واقع این غرضه هست، حالا برای اتمام حجت هرچی، ایجاد امیدم هست، یعنی میگه که به هر امیدوار باشید، شما امیدوار، گرچه خود خدا میدونه اتفاق چه اتفاق خواهد افتاد. در غرض هم گفتیم لازم نیست که غرض حتما تحقق پیدا بکنه. اراده به ذالکل ابهام علی موسی و هارون فکأنه قال اذهبا انتما علی رجائکما و طمعکما والله عز وجل من وراء ذلک و عالم بما یعول الیه امر فرعون. خدا میدونه اما به شما نمیگه، شما امیدوار باشید، وظیفتون انجام بدید.
یعنی مثلا اگه اونا امید نداشتن گفتن نمیریم، بیفایده.
آره، کنده در واقع خدا میخواد به اونا بگه که امیدوار باشید. آره دیگه، اونا میگفتن که خب خدای چه کار لغوی میکنی. البته اونا نگفتن اینا، چون هم اگرم اینا گفتن حجت تمام میشه، اگرم قبول نکردن بالاخره فواید دیگه. من اینم بگم، همیشه اون غایت و فایده‌ای که خدا میگه، غرضی که میگه، منحصر نیست در اون، یعنی میتونه اغراض دیگه هم داشته باشه خدا. یعنی یه فعل لازم نیست که لذا مثلا میگه آفریدم شما رو، یه جا میگه برای امتحان، یه جا میگه برای اینکه قدرت هم نشون بدم، یه جا میگه مثلا برای اینکه صفات دیگه ما نشون بدم، یه جا میگه برای اینکه رحمت بکنم. یعنی میتونه علل مختلفی و اغراض مختلفی باشه، بعضیش هم بعضی جا تحقق پیدا بکنه، بعضیش بعضی جای دیگه تحقق پیدا بکنه، اتمام حجت هم باشه، مثلا اونا هدایت بشن هم باشه، مثلا بعضی هدایت میشن بعضی هدایت نمیشن، ولی اتمام حجت برای همه رخ میده. ممکنه اغراض مختلفی اثباتش نفی معدا نمیکنه.
اینجا لعلهم یتذکرون نشدم، ولی خب مثلا اتمام حجت شد،
یه غرض دیگه ای که داشت. یعنی اشکال عقلیه که شما میگه با چه غرضی خدا داره که این نمیشه. این خب خدا اغراض دیگه هم داره، یعنی کار عبث و لغو نیست. عبث وقتی که هیچ چی نشه، ولی وقتی اون اتمام حجت شد، اینم در واقع خدا با لعله میخواد بگه که آقا معلوم نیست بشه، ولی شاید تو فکر کن بشه، حالا انجام بده وظیفتو، ولی همچین مطمئن قطعی نیست. قطعی نیست نه اینکه من نمیدونم، نمیخواد به اون طرف مقابل بگه. خب این معنا رو هم عرض ما اینه که با معنای اول قابل جمعه، یعنی میتونه تعلیل باشه، مثل همین مورد میتونه هم ایجاد امید در مخاطبم بکنه، هیچ اشکال نداره. این اولا. ثانیا عمومیت نداره، مثلا همون دو تا آیه قبلی که معنا نداره بگیم که در امید ایجاد بکنه در مخاطبین. میگه بعصا و ذرا فرستاد لعلهم، اصلا با اونا صحبت نمید، کلی داره میگه، خدا داره میگه من این کار کردم برای اینکه اون کفار، داره نقل میکنه از قبل، اصلا لفظی وجود نداره که برای اونا که بگیم که امیدی برای اونا ایجاد کنه. اونا از بین رفتن، قرن هاست که از بین رفتن، خدا داره میگه من این کار کردم، پس اینجا اصلا ایجاد امید در مخاطب و اینا مثل اون قضیه حضرت موسی و هارون نیست، اصلا اینجا تحقق پیدا نمیکنه. پس این معنا مثل معنای قبلی اولا با معنای اول قابل جمع هست، ثانیاً همه جا صدق نمیکنه، همه جا نیست. چهارمی معنایی که گفتن لعل، البته اینا بعضی هاشون خیلی نزدیکه به همه، بعضی ها گفتن که این لعل میخواد اشاره بکنه به یک شرایطی و تشویق بکنه مخاطب رو برای این که تو حواست باشه یه مسائل دیگری هم هست که اونا رو هم باید حواست بهش باشه. خب مثلا تبرسی اینو اینجوری میگه، میگه قیل فائدت و ایراد لفظ لعل هی ان لا یحل العبد ابدا محل الامن المدل و عمله. میگه که لعل رو میاره که انسان فکر نکنه که یه حتما همینجوریه، یه عملی انجام ده اونم نتیجه بشه، بل یزداد و حالم بعد حالم هرسن علال عمل و حذرم من ترکهی، هی کارهای دیگه بکنه، فعالیتهای دیگه بکنه. و اکثر ما جاعت لفظت و لعل و غیرها من معان شک فی ما یتعلق و بالآخره فی دار دنیا فیضا ذکرت الآخره مفردتن جا الیقین. یه خیلی جاهایی که دنیا آخرت با هم اومدن و این منظور. حالا این آقای مکارم اینا بهتر توضیح میده، مثال های قشنگی میزنه، لذا من میخواستم از بیرون توضیح بدم، نم ایشون توضیحات خوبی داده، لذا عبارت ایشون رو میخونم. میگه اتفاقا این تعبیر یکی از نشانه های عظمت و واقع بینی و واقع گویی قرآن مجید است، زیرا قرآن این کلمه را در جایی به کار میبرد که گرفتن نتیجه احتیاج به شرایطی دارد که به وسیله کلمه لعل اشاره اجمالی به آن شرایط شده است. مثلا سکوت کردن به هنگام شنیدن آیات قرآن و گوش فرا دادن به مضمون آیات به تنهایی کافی نیست که انسان مشمول رحمت الهی شود. فیضا ازا قرآن القرآن، اونو داره توضیح میده، ازا قرآن القرآن فستم اوله و انستوله لعلکم ترحمون. یه وقتی قرآن رو میشنوید سکوت کنید، گوش بدید، نرید یه حرف با هم حرف بزنید. وقتی قرآن رو میخونن سکوت کنید و گوش بدید. خب اینو چرا با کلمه لعلکم ترحمون گفته؟ خب میگفت که لکی ترحمون، مثلا لعن ترحمون. مثلا چرا گفته لعلکم؟ میگه این میخواد بگه که اینو باید انجام بدید ولی این کافی نیست، به گوش دادن به مضمون آیات به تنهایی کافی نیست که انسان مشمول رحمت الهی شه، بلکه علاوه بر آن درک و فهم آیات و به کار بستن آنها نیز لازم است. یعنی شما باید هم گوش بدید، هم معناشو بفهمید، هم بهش عمل بکنید تا به رستگاری برسید، تا به رحمت خدا برسید. پس میگیم، یعنی این عبارتش میخونه، یعنی هنگامی که قرآن خوانده میشود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت شوید، چون چیزای دیگه هم ممکنه هست اونا نیاد. اگر قرآن میگفت حتما مشمول رحمت خواهید شد، دور از واقع بینی بود، زیرا همانطور که گفتیم این موضوع شرایط دیگری هم دارد. ولی هنگامی که میگوید شاید، سهم سایر شرایط محفوظ مانده است. وقتی میگه لعل، یعنی همین که الان گفتیم، یعنی ممکنه نکات دیگه هم باشه، شرایط دیگه هم باشه، سایر شرایط محفوظ مانده است، سهم سایرش، ولی عدم توجه به این حقیقت موجب خردگیری بر این آیات شده و حتی بعضی از دانشمندان ما نیز معتقدند که لعل در این گونه موارد معنای شاید نمیدهد، در حالی که این سخن نیز یک نوع خلاف ظاهر بدون دلیل. یعنی میگه لعل هم شایده، چه در انسان چه در خدا، منتها در مورد خدا شاید اینجوری بشه چون چیزای دیگه هم هست، علت تام نیست. یعنی به عبارت دیگه اینم برای تحلیله، منتها جزئی از علت، جزئی از علت، نه تمام علت. اگه تمام علت بود لعله رو نمیگو. پس لعله همیشه به معنای شایده، منتها شاید یه وقت ناشی از جهله که در مورد انسان ممکن اینجوری باشه، یا نه ناشی از اینه که شرایط دیگه هم لازمه. پس قطعی نیست که این انجام بدی حتما به اون میرسی. بله اون علیت داره، اون علیت داره نسبت به این، اما شرایط دیگه هم لازمه. در هر حال نشون میده که غرض خدا اون هست، اما چرا لعله رو گفته؟ این یعنی این که قطعی نیست، یعنی این که این یعنی یه کارهای دیگه هم باید بیاد، یه کارهای دیگه بیاد، این میاد و غرض خدا محقق میشه و یه جور تشویق به این که اون کارهای دیگه هم برو انجام بده.
این که این معنای چهارم که گفتن اصلا این هم تعلیل دیگه، فقط
نه دیگه، این همراه با این که تو تعلیل این نیست که شرایط دیگه هم لازمه.
آره این جزئی از تعلیل میشه، اونم
جزئی از تعلیل.
آره اولی معنای تعامله
در واقع همینه. اینو باید بگیم لعله وقتی میاد که جزئی از تعلیل، این نه کلش، چیزای دیگه هم هست.
این که بگیم به معنای لعله من شایده، این چون وقتی میگیم امید است یعنی ترجی رو میگیم که لازمش البته شک هست، خود معنای مطابقش نیست ولی لازمش، ولی اون چون امید به اون میخواد بده، این تعلیل فهمیده میشه حسابا صافه. ولی وقتی میگیم معنای شایده،
شاید هم ببینش صرف شاید نیست که، شاید با تعلیله
نه تو ما ترجی
میگیم ببینید فلان کارو بکن شاید به این جا برسی، نماز شب بخون شاید به کمال برسی، نمیدونم بله، ولی ایشون اون معانی قبلی به مثلا میگه امید میده به مخاطب، اینجا امید نمیده، میخواد بگه شرایط دیگه هم هست. یعنی بحث اینه که لعله چه نکته ای رو میخواد بیان کنه، میخواد امید بده، گرچه اینا لازم ملزوم همند. یعنی کی امید میاد؟ وقتی چیز مثلا فرعون، شما اینو میگید، شما هم اختیاری که گفتید، شما اینه که میگید این موعظه‌اش کن بلکه قبول کنه، یه شرایطی دیگه هم داره، شرایطش اینه که اونم بخواد اختیار بکنه، اراده بکنه، این هم شرایط دیگه، فقط این نیست که شما موعظه کردی اون قبول میکنه، نه این تأثیر میکنه، غرض هم همونه ولی چیزای دیگه هم هست. وقتی اینجوری با لعله میاد، خب اینم جوابی که ما میدیم به این، میگیم اینم این منافاتی نداره با معنای اول، و معنای اول اتفاقا تعلیل رو میگه، اینم جزء تعلیله، بنابراین میگیم که چیزای دیگه هم هست، منافاتی باز با معنای اول نداره. ما باید بگیم همه اینا میاد که با اون معنای اول زمین بشه، که اجمالا هم اینا تو بعضی آیات هست میشه گفت اینا. حالا اینکه لعله واقعا اینا بخواد بگه یا نگه یه بحثیه، ولی اصل این مطلب درسته.
تو معنی قرض هم این عقص نشده که
نه.
اگر بیاد دیگه شرایط
دیگه نباشه یا باشه یا اصلا اینا عقص نشده. بله. یه دیگه نکته دیگه هم اینه که این در مورد همه آیات نمیشه اینو گفت. چون که خب این اینجا یک چیزی میخواد بکنه در اینجا، یه تشریحی میخواد بکنه در اینجا، اون سکوت موقع خوندن قرآن ساکت باشه، یه حکمی. خب بعضی جا هستن اینجوری نیست که بگیم آقا یک حکمیه، البته اون اینو باید انجام بده، یه شرایط دیگه هم داره، اینجوری نیست. مثلا فرض بکنید که خدا اقوام گذشته رو بیان میکنه، بعد مثلا میگه که مثلا لعله رو میگه، یا اینکه خدا مثلا میگه لعلکم تعقلون، مثلا آسمان ها زمین آفریدیم فلان اینا، تا اینکه شما تعقل کنید. خب اینجا دیگه شرایط و اینا دیگه معنا نداره که اینا رو ما آفریدیم که شما تعقل کنید، این مطالب رو گفتیم که شما فکر کنید، دیگه اصلا شرایطی دیگه یعنی چی؟ اینجا دیگه اصلا معنا نداره. بله در حکم مثلا میگه فلان کارو بکن تا به اینجا برسی، لعله میاره که یعنی یه کارهای دیگه هم باید بکنی، ولی اینجا اصلا این نیست، اصلا حکم نیست، تشریع نیست، میگه من این چیزو آوردم غرض اینه که شما تعقل کنید. گرچه اینجا میشه گفت که به هر حال تعقل کنیدم باز یه اراده میخواد، اون توجه باید بکنه، اونجا هم یه چیزهای دیگه هست، ولی این نیست که تعقل شما یه شرایطی داره، مثلا که مثلا باید اون مثل قرآن که گوش باید بدی معناش هم بفهمی عملم بکنی. نه میگه من اینو آوردم غرضی، یعنی میخوام بگم در این آیات اصلا ذهن نمیره به این که شرایطی دیگه هم مثلا ممکنه اونجا هم یه چیزهای دیگه باشه، ولی از این آیات این نکته فهمیده نمیشه، ذهن ظهوری در این نداره. حالا به هر حال اون نکته اصلی اینه که حالا چه در همه آیات بشه اینو گفت چه نشه گفت، با تعلیل قابل جمعه، لذا منافاتی نداره. پنجمین نکته، پنجمین چیزی که گفتن، امیدواری نسبت به بندگان، نه امید دادن که اونو که قبلا گفتیم، امیدواری نسبت به بندگان. یه فخر رازی میگه که بعضیا اینجوری گفتن، مثلا فخر رازی میگه در این آیات لعل به بندگان مربوطه نه به خدا. وقتی میگه که روزه بگیرید لعلکم تتقون، یعنی میخواد بگه که این امید داشتن یعنی انسانها امید داشته باشن نه خدا، انسانها امید داشته باشن نه خدا، یا اینجوری که خدا نمیدونه، بلکه بندگان در واقع امید دارن. حالا تقریبا نزدیک همون امید دادنه، منتها اینجا امید نمیگیم، امید میده خدا، میگه امید اونا دارند به اصطلاح، به این که مثلا عبارتشو ببینید، ان معنا لعل راجعون للعباد لا اله الله تعالی، البته اون قبلی هم راجعون للعباد، بله اونم هم این قابل، غیر از این قابل جمع با اولیه، با قابل جمع با اون دو سه تای قبلی هم هست. فقوله لعله یتذکر او یخشا ای اذهبا انتما الا رجائکما و تمعکما فی ایمانه ای. همون همون میشه به نظرم، نزدیکی به همونه، همون ایمان، همون امید دادن و ایناش. ما فکر میکردیم امروز تموم میشه این چند دسته، هنوز تو لعله ایم، بله اینم نزدیکی به اونه. ابن هشام هم گفته که این معنا رو گفته، میگه از ثانی از تعلیل اثبت او جماعت من هم الاخفش و الکسایی، حالا اینه که قبلا گفتیم تعلیل، و حملو علیه فقولا له قولا لینا فلان، میگه و من لم یثبت ذالک، اگه بعضی هستن که نمیگن برای تعلیله، اونایی که اینا نمیگن یحملو علی رجا، حمل میکنه اون رو بر رجا و یصرفه للمخاطبین، و اونو مصرف میکنه به سمت مخاطبین، ای اذهبا علی رجائکما. خب ما به ابن هشام هم اینجا اشکال داریم، میگیم این درست نیست، چرا یا اون یا این، اینا قابل جمع با هم، هم اون تعلیل رو میرسونه که این غرض خداست، هم رجا رو میرسونه برای مخاطبین، قابل جمع. این ضرورت نداره که بگیم که این معنا رو وقتی ما میتونیم بگیم که اون تعلیل رو نتونیم بگیم، نه اینا قابل جمع. خب جمع‌بندی سریع عرض بکنم، از آنم گفتن، خب به نظر میرسه که در همه موارد استفاده از لعله، چه در مورد خدا چه در مورد انسان‌ها، نوعی از تعلیل وجود داره. حالا این تعلیل انواع مختلفی داره، گاهی مثلا علت واقعی اونه، گاهی به یه حکمی تشریح میکنه که اون با یه چیزای دیگه ای باید بیان تا نتیجه، شکلهای مختلفی داره، ولی ما پیدا نکردیم در این استعمالات هرچی نگاه کردیم که نوعی از تحلیل نباشه، قبل و بعد لعل نسبت به هم نداشته باشن. و البته معانی دیگری که گفته شده با لحاظ اون تناسب حکم و موضوع، این که داره موعظه میکنه مثلا میگیم نرمش میخواد بکنه، این که داره یه واقعیتی میگه که این معنا نداره، میخواد احتمال مثلا میخواد شرایطی دیگه رو بگه، تشریح حکمی میخواد بکنه، اینا دیگه بسته به قرائن داره، یعنی بستگی به اون آیات داره که در کجا اون معانی دوم تا پنجم که حالا پنجم هم نزدیکی به اون قبلی ها بود، اینا رو ما دیگه بستگی داره که به معنای آیه دقت بکنیم. اما اجمالا اصل تعلیل در همه این آیات وجود داره. مثلا میگه اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خب این آیاتو که گفته میگه بعد اینا رو ما گفتیم برای اینکه شما تعقل کنید. خب یعنی این آیات در چرا خدا اینا رو گفته، یعنی غرضش اینه که ما تعقل کنیم دیگه. اینو میرسونه. حالا این رو اون موارد دیگه که گفتن کدومش اینجا هست، اون یه نکته ادبی اضافیه که باید دقت کنیم ببینیم کدوم که از اون باید. ممکنه از هیچ کدوم نباشه. بنابراین اصل اون سببی، یه نوع سببیت و مسببیت تو لعلا نسبت به قبل و بعدش وجود داره، منتها اون ترجیح. یه وقتی که یه انسان اینو میگه اون غرضه هست، دارم اعلام میکنه اما نمیدونم این تحقق پیدا میکنه یا نه، داره رجای خودش میگه. یه دفعه خدا اینو میگه این دیگه نیست، یا میخواد امید بده یا میخواد نرم بکنه یا میخواد بگه شرایط دیگه هم هست که اونا رو ما باید هر مورد به مورد باید در نظر بگیریم. ولی در همه اون موارد، چه انسان چه خدا، یه جور تعلیل هست در لعل بعدش نسبت به قبلش،
این قبل و بعدی باشه دیگه.
بله دیگه،
چون بعضی جاها رو تو قرآن شاید استعمال نداشته باشه ولی قبلی نداره، میگه لعل زیدن مثلا حال ما امید است که زیدن.
نه دیگه اون که نه دیگه، ما داریم
فعلی، یک چیزی بعد چیزی،
یا فعلی یا دستوری، یعنی فعل تکوینی یا تشریعی اومده بعد گفته لعل فلا لعل که اینجوری بشه. اونجا سببیت هست، اون معانی دیگه رو باید مورد به مورد نگاه کنیم ببینیم کدومش در تناسب با این موضوع قابلیت صدق داره. بنابراین این دسته از آیات هم دلالت بر تحلیل میکنه. رسیدیم به دسته ششم. حالا این تتمه جلسه قبل بود، خیلی طول کشید.
نه
ششم، نه ششم از چهارم.
آها ششم از چهارم.
آره ششم از چهارم کنم، ده دست است. بعد میرسیم به دسته های دیگه بعد از چهارم، پنجم، ششم.
ده دسته رو که
بگیم
بعد چند گروه
معنای
دیگه
می‌بینیم؟ حالا من شاید بعداً نظم اینو عوض کنیم، مثلا اینا رو همه رو بردیم تو دسته چهارم، هر کدوم یه دسته مستقلی بکنیم که بشه مثلا 20 تا 25 تا. ما الان مثلا 10 تاشو بردیم تو چهارم، بعد این که تموم شد مثلا پنجم شروع میشه.
امیدی که فرنگی اولین یه چیزی که سرهو ترجیح تمام بحث
نه
اون
یکیش نه 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 یکیش گفت خدا میخواد امید بده حضرت موسی و هارون رو
امید.
نه 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 اون نه، اینجا میگه در واقع میخواد بگه که خدا با این لعله میخواد بگه اونا امید دارند، نه که امید بده. تفاوتی که میشه اینجا گذاشت بین این دوتا رو که دوتاش کنیم، میگیم اونجا میخواد با لعله امید بده، یکی خودش که امید در مورد خودش معنا نداره، یا میخواد بده امید بده یا میخواد بگه اونا امید داشتند که چیز بشه.
ولی بازم این معنی سوم پنجم نزدیک به هم،
نزدیک به هم، باید حداقل کنار هم بذاریم.
اولی میشه خدا میخواد به اونها امید بدهد که بکنم نتیجه برسن، آخریه یعنی که چون خودشون امید دارن در واقع
امید. آره این لعله رو بیان کرده برای اینکه خدا میخواد بگه اونا امید داشتن، اونا امید داشتن. اون وقت اون معانی دیگه هم یکی اشاره داره که شرایط دیگه ای هست، لعلکم فانس تو، اونجا که حکم میگه میگه با لعله، شاید در مورد احکام تشریعی از عمومیت نداره ولی این میشه گفت مثلا در احکام تشریعی که خدا میگه حداقل بعضی جاها میشه اینو گفت که یعنی میخواد بگه شرایطی دیگه هم هست، مثلا نماز بخونید برای اینکه به سعادت برسید. خب مثلا اگه با لعله گفت میگیم خب نماز رو از اونم گناه نباید بکنید، از اونم نماز رو با توجه بخونید مثلا، اینم ممکنه. ولی خب اون اصل سببیت همه در همه موارد هست، لذا میتونه در این بحث قرار بگیره. این آیات
امر به رجام بعضی گفتن به اما یه عبارتی از ادبیات پیدا کردیم که یاد جنبندی شد
خب آره بفرست، آره بفرست، بفرست ببینید. نه 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 نگه، نمیخواد بگه به امیدتون برسید، خبر در واقع داره میده که اونا امید داشتن،
امید داشتن. حالا خدا داره یادآوری میکنه که مثلا اینا به امید خودشون برسن. خب اینجا غرض خدا اینجا گم میشه؟
نه غرض خدا این حضرت موسی که با اینا صحبت که غرضش چی بود؟ این بود که اینا هدایت بشن، تذکر پیدا بکنه، متذکر خدا بشه. بله دیگه اینش خبر. حالا در کنارش بگیم این امید دادن بود، این بیان امید بود، بیان شرایط دیگه بود، اینا یه چیزای دیگه است که ممکنه در بعضی آیات باشه، ولی اصل سببیت در همه جا هست. اینجا نها جماعت هست
مطرح شده در مورد اینکه حفظ بحث فرقی شده، که اگر اصل اسلام باشه شکی نیستش که اصل اسلام اهم میده، اگر حفظ مثلا یک نظام خاصی باشه مثلا یک حکومت مثلا که میزه تکشیزه حالا یه نظر رو بسرخت
بشه
مثلا اصلی نیست، خود این هم
یه وقتی شما میگید نعوذ بالله یه جا امام زمان رو گذاشتن یه جا اسلام رو گذاشتن، ما یکی باید فدای اون بکنیم، این غلط، این حرف
فرضش محاله،
اصلا این اصلا غلط، اصلا وضعیت ما اصلا فرضش به قول شما محاله و غلطه، چون که اگه قرار باشه اسلام رو کسی اجرا بکنه که امام زمانه، ما امام زمان رو بکشیم که اسلام اجرا بشه، اصلا این فرضش غلطه و شدنی است. یه وقت اینجوری میگید، میگید امام زمان هم که میاد برای تحقیق اسلام میاد، لازم باشه خودش جان خودش رو فدا میکنه که اسلام زنده، چرا که امام حسین این کاری کرد؟ اما یه امام حسین چیکار کرد؟ گفت که من
ایشون هم تقریبا همینه، همین مثال هم میزنه،
اما درست منعکس نمیشه دیگه، ایشون هم درست توضیح بده تو فضای مجازی درست نمیاد، رضا همه حمله میکنن که
برای همونجا هم میگن که مگه خود سید و شهدا مگه امام اصل دین نیست، پس یعنی چی امام خودش فدای دین کنه؟
فدای دین کنه که به مردم روشن بکنه که دین اینه، دوتا مسیر از هم جدا بشن، چون اصلش امامه، ولی امام هم اومده که دین رو به مردم، پیغمبر اومده که دین رو به مردم برسونه دیگه، 124,000 پیغمبر خودشونو فدا کردن که دین رو به مردم
برسونه. نمیشه بگیم اونجوری بگیم که این مشیت خداوند، یعنی بگیم بین امام و اون چیزی که خدا خواسته نندازیم بین دین، مثلا دین چون میگیم دین مثلا فکر کنن احکام و اینا مزایای این نفر نماز بخونه، این تو ذهنیه
امام،
اون چیزی که خداوند خواسته و امام، یعنی میگیم بین خداوند و امام بگیم خدا اهمه، آره بین دین و آخه دین وقتی میگیم اهم امام
آره نماز آره اینو همین، این میدونه مشکل همون چیزی که به ذهن میاد اشتباهه، بذار من میگم نباید یه بحثایی رو مطرح کرد که درسته که معنی درستی داره، این معانی تفهیمش سخته و هر کاری شما بکنید یه سوء تفاهم هایی، اصلا نباید اصلا چرا این تعبیر کنید، معنی درستی هم داره بخونی که هم دیم نه حیال الصلاح حیال الصلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال خیر لمن حیال خیر لمن قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله یا محسن الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم الحمد لله. سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر الله سبحان ربي الأعلى والحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل على محمد وعلى محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والحمد لله. سبحان ربي الأعلى والحمد لله. سبحان ربي الأعلى والحمد لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Thank you. خیل الصلاح خیل الصلاح خیل الصلاح خیل الصلاح خیل قدامت الصلاح قدامت الصلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله یا محسن علی طارق الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وحملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم الحمد لله سبحان ربي العظيم الحمد لله سبحان ربي العظيم والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعل وليك الفرج والنصر واجعلنا من خير اعوان وانصاره ومن علينا برضاه وحبنا رافته ورحمته ودعاه وخيره صلى على محمد وعلى محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم يا محمد سبحان ربي الأعلى والحمد سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم يا محمد سبحان ربي العلى والحمد سبحان ربي العلى والحمد سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم يا محمد سبحان ربي العظيم يا محمد سبحان ربي العظيم يا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول باشه. آقا وسیله دارید؟
اگر صلاح بدین ما میتونیم چاپ کنیم، حالا در خدمت شما هم باشیم. اگر صلاح بدین مستقیم چاپ کنیم.
من به شرطی میتونم اسمم بیاد که باید کاری اضافی کرده باشم.
هر جور صلاح بدین من برای شما میفرستم.
آره بفرستید. اگه تونستم کاری بکنم که باش، اگه نه که همین رو میفرستم.
هر جور صلاح بدین شما، هر جور خود من فایلش رو خدمت شما میفرستم، شما نگاهی بفرمایید. من سر رو دادم، مرتبش کردم، حالا باز اشکالاتی داره، جایی هر چی هست شما بگید.
باشه.
بعد خودتونم ببینید، من چون تا حالا اصلا مقاله چاپ نکردم، شما ببینید کجا مناسبه بفرستید. هر کجا شما میگید.
باشه.
دست شما دارید.
سلام. چه میزه قشنگ درست کردی؟ من این از اینا بخوام.
کجایی؟
دامه کنی عوض دیم.